بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز و تبریک میگم نیمه شعبان رو. دوستان فرمودن راجع به نسبت مهدویت و اعتدال گفتگو بشه. حالا قاعدتاً یا احتمالاً چون اعتدال شعار دولت جدیده احتمالاً گفتن یک نسبتی نقبی بین اعتدال و مهدویت زده بشه، ولی در این حال جدا از این مباحث عنوان خوبی است، منتها اطراف این عنوان رو باید مقداری تراشید تا مضمون دقیق این عنوان برجسته به چشم بیاد. ما در روایاتی که در مورد انقلاب بزرگ عدالت خواهانه آخر از زمان داریم همه جا تعبیر عدالت و عدل، چون عدل یک مفهوم جامع هست که گستره او شامل همه عرصه‌های فردی و اجتماعی، تربیتی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، از خانواده تا نهاد و حکومت، حاکمیت، از فرد تا کل بشریت رو فرا میگیره. بنابراین اون انقلاب بزرگ آخر الزمان به همه ابعاد زندگی بشر سر و کار و ارتباط داره. طبیعتاً یکی از این مفاهیم و مضامین مفهوم اعتدال هست که با نه افراط نه تفریط اون رو بیشتر باید شناخت، نه با تعبیر میانه روی به طور مطلق. نسبتی است بین عدالت و اعتدال که ما ابتدا بخش اول و اصلی عرایزم رو یه مقدار راجع به همین مفهوم اعتدال از منظر معارف اسلامی عرض میکنم نکاتی رو، و بعد ببینیم که پروژه عدالت و پروژه اعتدال رو جدا از هم یا در برابر هم نمیشود و نباید تعریف کرد. خود عدالت و عدل که در روایات مهدویت تقریبا همه جا این تعبیر به کار رفته، یکی از مضامین اصلیش نه افراط نه تفریط است. این یعنی اینکه هر مفهومی، هر مقوله‌ای در زندگی بشر جایی داره، جایگاهی داره که اگر اون پدیده و مفهوم رو عقب‌تر یا جلوتر از جایی که شایسته و بایستی اوست به کار ببریم یا معنا کنیم، به چپ یا به راست تمایل پیدا بکنیم، نه عدالت است نه اعتدال. یعنی چون عدالت نیست اعتدال هم نیست. اعتدال رو نباید به طور مطلق به میانه روی و وسط و گرفتن معنا کرد، چون یه جایی جواب میده یه جایی جواب نمیده، مگر اینکه وسط گرفتن رو به مفهوم وسط افراط و تفریط، یعنی باز نه افراط و نه تفریط، یعنی این عدل، مگه به اون معنا به کار ببریم. وقت اونجا اعتدال لازمه مفهوم عدل، بلکه ملازمه داره با عدل و عدالت. بنابراین یه مقدار راجع به همین مفهوم اعتدال هم در شخص هم در جامعه، اعتدال شخصی اجتماعی و اعتدال تکوینی و تشریعی بحث بکنیم، روشن بشه که در مبانی نظری اسلام به شمول مهدویت، چون مهدویت یک چیز جدا از قرآن و نبوت و اینا که نیست، مهدویت تجسم و تحقق سراسری اجتماعی و جهانی و تاریخی همین ارزش‌هایی است که انبیا آوردن. در طول تاریخ ارزش‌هایی گفته شده، شنیده شده، براش فداکاری شده، در یه مقاطعی از تاریخ یک قطعاتی از جهان پیروزی‌های به دست آورده ولی ادامه پیدا نکرده، سراسری نشده. تفاوت مهم دوران قیام حضرت این است که همه ارزش‌هایی که در طول این چند هزاره‌های تاریخ در راه اون همه فداکاری شد، پرچمی که ای انبیاء و اولیاء خدا بالا بردند، دوباره کسانی پایین کشیدند، پرچم رو پایین آوردند، در یک منطقه ای ارزش‌های الهی و عدالت اجتماعی برقرار می‌شد، از چند طرف کوبیده می‌شد، اون ارزش‌ها، اون پرچم این بار بالا میره طوری که سراسر عالم رو بگیره و دیگه کسی نتونه اون پرچم رو پایین بکشه. تفاوت اصلی اینه. همه شعارهای عدالت خواهی که در طول تاریخ گفته و شنیده شده، برایش فداکاری شده، پیروزی های مقطعی، موقت، محدود به دست آورده، و باز شکست خورده در یک انقلاب بزرگ سراسری به نحوی پیروز خواهد شد که دیگه شکستی نخواهد داشت. ولی ارزش ها همون ارزش هاست، حرف ارزش جدیدی نیست، بیشتر یه تحول بزرگ در تحقق تاریخی همه ارزش های معنوی و مادی در سراسر جهان، اصلاح حاکمیت ها، اصلاح نهادهای اجتماعی است، سلب اختیار از افراد نیست، اصلاح نهادهای حاکمیتی و اجتماعی است که اونا معمولا در طول تاریخ سلب اختیار از افراد بشر کردن و میکنن که اونا نتونن درست انتخاب کنن، نتونن درست صحنه رو ببینن، درست انتخاب کنن، آزادی و آگاهی بشر رو تهدید میکنن و بشر رو استثمار میکنن. ملاک ها باید روشن بشه. حالا میام سراغ ملاک ها. در قرآن و حدیث چون حضرت حجت که میان میخوان همینا رو به بشر آموزش بدن، همینا رو اجرا کنن. در آموزش اسلامی و قرآنی اولا به لحاظ تکوینی جهان و انسان، آدم و عالم معتدل خلق شدند. خداوند افراط و تفریط نکرده. این اصل اول. یعنی عدالت و اعتدال اصل حاکم بر آفرینش است. من فقط برای هر ادعا یکی دو تا آیه حدیث براتون بخونم. آیه 7 سوره انفطار، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذی خلقك فسواك فعدلك، خداوند آن که تو را ای بشر خلق کرد، آفرید. خب چگونه خلق کرد؟ دو تا عبارت هر دوش به مفهوم اعتدال ربط داره. فسواك تسویه، استوار، متعادل، تو رو استوار ساخت، به این طرف به اون طرف خم بشی بیفتی نه، کاری کرد بتونی متعادل و معتدل سرپا بیستی. فعدلک، عدلک یعنی به تو تعادل بخشید. خداوند انسان را متعادل آفرید. از تو تعادل میخواد، اعتدال میخواد، عدل میخواد. اصلا این از یک ریشه هم از هم جدا نباید کرد. کسی فکر نکنه مثلا عدالت خواهی افراطی‌گریه، ظلم پذیری تفریط، اعتدالی وسطش، نه عدل نه ظلمه، یک کمی عدل یک کمی ظلم، این نیست. اصلا اعتدال را اگر از دایره و پروژه عدالت کشیدی بیرون دیگه اعتدال نیست، خودش افراط و تفریط. الذی خلقك فسواك فعدلك، اون که تو را آفرید پس تسویه کرد، استوار، متعادل، فعدلك و تعادل بخشید. این یک آیه به عنوان نمونه که خداوند خلقت انسان با اعتداله، خلقت بشر تکوینی با اعتداله. پیامبر فرمودن فی القلب نور لا یضیء الا من اتباع الحق و قصد السبیل. قصد سبیل یعنی همین اعتدال، میانه روی. میانه روی به معنی که عرض کردیم ها، نه به اون معنی که همه جا بگیم نه این نه او، وسطش ترکیب هر دوش، یک کم از یک کم از اون، نه. اعتدال به مفهومی که آقا دو تا روشن بشه، افراد چیست، تفرید چیست. پیامبر فرمودن اصلا در قلب شما بشر یه نوری خداوند امانت گذاشته، ولی این نور نمی درخشه و راه رو براتون روشن نخواهد کرد، وجدانتون درست کار نمی کنه، قلبتون درست قضاوت نخواهد کرد، عقلتون درست تشخیص نخواهد داد، مگر شما به این نور درونی، هدایت فطری الهی، این عقل الهی واکنش درست نشون بدید، سرکوبش نکنید. الا من اتباع الحق و قصد سبیل. شرط داره این هدایت. یک، قصد سبیل. قصد سبیل یعنی میانه روی، همین اعتدال. افراط و تفریط اگر بکنید این نور درونی دیگه شما را هدایت نخواهد کرد. تعادل رو رعایت بکنید. دیگه اتباع الحق کنارش هم اینم میاره، اتباع الحق، که یک کسی فکر نکنه که قصد سبیل یعنی میانه روی یه چیزیه بین حق و باطل، که بگیم آقا افراد، کسایی که میگن 100% حق اونا افرادن، کسایی که میگن 100% باطل اونا تفریطن، بعد بگیم میانه روی یعنی یک کمی حق یک کم باطل، وسط حق و باطل را بریم. پیامبر فرمودن نه، اتباع الحق و قصد سبیل. اعتدال یعنی تبعیت از حق، پرچم حق، حرف حق، کلمه حق، در اقتصاد، در سیاست، در اخلاق و تربیت، در روابط بین الملل، در خانواده، همه جا اتباع حق و قصد سبیل، این دوتا رو پیامبر به هم گره زدن. دنبال حق و تو خط حق باشید و قصد سبیل یعنی در مقام اجرا و فهم متعادل باشید، نه فهم افراطی نه تفرید، نه عمل افراطی نه تفرید. اعتدال اصلا عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی هر چیزی به جای خود دیگه، به اندازه خود. بنابراین اصلا اعتدال از عدالت قابل تفکیک نیست، چون عدالت یعنی هر چیزی به جای خود، همه حقوق درست رعایت بشه. فرمودن هو نور من المرسلین الانبیاء مودع فی قلوب المؤمنین، این نوری است که خدا از انبیاء و خداوند در قلب همه شما مؤمنین به ودیعه گذاشته، با این نور درست مواجه بشید. یه روایت دیگه از پیامبر عرض بکنم که باز این مفهوم اعتدال و میانه روی رو از منظر پیامبر درست تعریف کنه. در شب معراج از جمله چیزایی که پیامبر نقل کردن از دستاوردها و رهاوردهای اون شب مقدس و اون معراج مقدس و بزرگ بود، پیامبر انسان، نفس انسان رو تعریف کردن. فرمودن که درسته که خداوند نفس بشر رو معتدل آفرید، اما اگر مراقبت ازش نکنید این نفس کلن اهل افراط و تفریطه، باید مدیریتش کنید. هم نفس فردی رو با تربیت و تزکیه و اینا، تعلیم و تربیت فردی، هم نفس اجتماعی، نفوس مردم رو، یعنی جامعه رو، رفتار اجتماعی رو. پیامبر فرمود فإن النفس مأوى كل شر، تمام اون چی که شما اسمشو بدی میگذارید تو عالم خارج شری وجود نداره، تمام این شرور منشأش شما آدمایید. اونایی که شر، مواجهه شرورانه با عالم میکنن، از اینجا شر درست میشه. شر محصول مواجهه شرورانه ما با عالم است، مواجهه شرورانه ما با طبیعت، مواجهه شرورانه ما با خانواده، با حاکمیت، با مردم، با عدالت، دستگاه قضایی، دستگاه اجرایی، قانون، فلان فلان. اینا هست که منشأ شر میشه و شر درست میکنه. فرمودن تتقا اذا شبعت، نفس انسان فردی و اجتماعی اینجوریه، وقتی که سیر میشه آدم اینجوریه، وقتی سیر میشن طغیان میکنن، دور ورش میداره، یک کمی به پول و پله و امکان و قدرت و ریاست و شهرت و اینا میرسه رم میکنه. و تشکو اذا جاعت، گرسنه میشه شروع میکنه به ناله، همه چی رو منفی میبینه. تقذب اذا افتقرت، دوچار فقر میشه، عصبانی میشه، واکنش خشن نشون میده. و تتکبر اذا استقنت، به قنا میرسه، متکبر میشه. و تقفل اذا امنت، امنیت پیدا میکنه، به جایی که توجه بیشتر کنه غافل میشه. این بشر، فرمودن بشر فردی و اجتماعی، پیامبر فرمودن نفس بشر یه همچین جانوری است، یا افراط میکنه یا تفریط. گشنه میشه داد میزنه، نعره میکشه، به زمین و آسمون فحش میده. سیر که میشه مست میشه، چشمش رو به روی همه چی میبنده، خود محور میشه. فرمودن این قایت، امیرالمومنین فرمودن غایت العدل یعدل المرء فی نفسه، نقطه نهایی، هدف نهایی عدل اینه که ای کسی بتواند خودش رو عادلانه مدیریت کنه. یعنی کسانی میتونن، در او میتونه دیگران رو عادلانه مدیریت کنه. ببینیم این که یکی از شرطهای حاکمیت در شیعه عدالت حاکمانه، برای اینه که کسی که مدیران، مسئولان، حاکمان، کسانی که نمیتونن عدالت رو در درون خودشون حاکم بکنن، اینا حتما نمیتونن بیرون از خودشون در جامعه عدالت رو حاکم کنن. یعنی کسی که خودش تو رفتار شخصیش اهل افراط و تفریط، عادل نیست، متعادل نیست، چطور میخواد جامعه رو، یه تشکیلاتی رو چطور میخواد این متعادل کنه، چطور میخواد بیرون عدالت اجرا کنه؟ لذا میگن آدم فاسق، گناهکار و فاسد حق نداره جای حاکم و مدیر بشه. این منطقه شیعه است. اصل معصومه، دسترسی به معصوم نداری، باید عادل باشی. عادل ممکنه خطا کنه، ممکنه یه جای اشتباه کنه، اما عادل یعنی کسی که اول عدالت رو در درون شخصیت خودش حاکم میکنه، او میتونه عدالت رو در بیرون تعقیب کنه. ولی کسی مثل بنده که رفتار خودش متعادل و عادلانه نیست، اهل افراط و تفریطه، چطور میخواد در جامعه عدالت و تعدیل و تعادل برقرار بکنه؟ این در مورد جامعه. در مورد، پس ببینید، تکوین قرآن میفرماد عالم آفرینش با عدل و اعتدال آفریده شد. شخصیت انسان اگه تربیت نشه ظلم میکنه به خودش و دیگران، یا از این ور رم میکنه یا از این ور، یا زود مایوس میشه زود مغرور میشه، تعادل نداره، باید تربیت میشه. راجع به جامعه هم فرمودن که العدل قوام الرعیه، اگر میخواید جامعه سرپا به ایست درست متعادل باشه باید عدالت رو اجرا کنید. جعل الله سبحانه و العدل قواما للانام، خداوند با کمک عدالت کار میکنه که جامعه بتونه معتدل و متعادل سرپا به ایسته. عدالت نباشه، ظلم باشه، به حقوق هم دیگه تجاوز کنیم، اعتدال محال است. و اینکه عالم اینجوری آفریده شد، فرمود بالعدل قامت السماوات و الارض، آسمان ها و زمین اصلا بر اساس عدل آفریده شد. نفسانیت، هر جا که نفسانیت است فرمودن عدالت و اعتدال نیست. ببینید اگر کسانی بگن، چون حقوق بشر تعریف دیگری از عدالت دیگه، اگر ترکیب حقوق و تکالیف بگیم جمع حق و تکلیف میشه عدالت، اگر کسانی گفتن حقوق بشر رو جوری تعریف کردن در راستای ارضاء نفسانیت بشر، یعنی گفتن عدالت وقتی اجرا شده، حقوق بشر وقتی تأمین میشه که نفسانیت ما ارضا بشه در سطح فردی و جمعی، عقلانیت حاکم نباشه، عدالت حاکم نباشه، این تعریف ضد تعریف انبیاء. اگر کسانی گفتن حاکمیت نفس و نفسانیت و آزادی مطلق نفسانی بشر مساوی است با حقوق بشر، یعنی هر کاری که دوست داری لذت میبری اون جزء حقوق توست، این ضد تعریف انبیا هست از عدل، چون در تعریف عدل مسئله نفس دشمن مسلم عدالت است. یکی هم مسئله عقلانیت، ارتباط عقلانیت با اعتداله، که فرمودن من علامات العقل العمل به سنت العدل، فرمودن هر جا عقلانیت نباشد عدالت نیست، اعتدال هم نیست، هر جا عقلانیت نباشه اونا هم نیست. و آخرین روایتی که در این باب عرض میکنم، اصلا ببینید این قبل این عرض میکنم آیه قرآن که هر جا هوا و نفسانیت باشد عدالت و شریعت نباشه اونجا اعتدال نیست، اصلا صریح آیه قرآنه، سوره نساء آیه 135 فرمود که لا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، فرمود هر جا دنبال هوا و هوس باشید هر کار دلتون میخواد بکنید، چه تو مسئله حکومت و مدیریت، چه در مسائل خانواده و مسائل شخصی، لا تتبعوا الهوى، هر کار دلتون میخواد نکنید، ان تعدلوا، این باعث میشه شما عدول کنید از حق، چون اینجا معیار عقلانیت و عدالت، نه کار دلتون میخواد. لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه، دنبال کسایی که حواسشون به ما یعنی به خداوند نیست و قلبشون رو ما از یاد خودمون غافل کردیم، ولشون کردیم، و تبع هوا، هر تصمیمی میگیرن، هر حرفی میگن، هر موضعی میگیرن بر اساس نفسانیت و منافعشونه، اتباع هوا، فرمودن و کان امره فروتا، اینا افراطیان، کان امره فروتا، کسانی که تو تصمیم گیری و موضع گیری، چه فردی، چه سیاسی، چه اجتماعی، چه خانواده، هر کاری دلشون میخواد میکنن، کان امره فروتا، اینا زیاده روی میکنن، اینا افراطیان، یعنی هر جا نفسانیت اعتدال نمیتونه باشه. یک روایت هم از خود حضرت حجت عرض بکنم که این مبانی اعتدال رو دانستیم و عدالت رو. حالا راجع به حضرت، در دعاهای حضرت حجت اسماء و صفات الهی آمده، من چون فرصت نیست فقط به یکیش اشاره میکنم. حضرت در دعاشون خطاب خدای متعال عرض میکنن که یا من صور فاتقن، ای اون که صورت بندی کردی آدم و عالم را، فاتقن، و همه چی رو متقن و متعادل و درست آفریدی، هیچی نه کم گذاشتی نه اضافه بر نیاز. بعد ادامه میدن که حالا نقش من برای بشر چیه. دقت بکنید، درست انقلاب مهدوی تو روایت داریم دو چهره داره، یک چهره خون و جهاد و مبارزه. یک کسی آمد پیش امام باقر، بابا شنیدم حضرت مهدی که بیان به اندازه یک خون دماغ هم خون ریخته نمیشه، عدالت برقرار میشه. امام فرمودن چطوری با مثلا حالا با تعبیر بنده با بشکن، یعنی حضرت میگن ای ظالمان جهان لطفاً برید عقب، بذارید بقیه هم بیان سر سفره حقشون رو بخورن. میگن چشم، خب دارید میبینید چقدر دنیا جنگ و جنایته و پشت سرش کیا هستن، نظام سرمایه‌داری و قدرت ها. اون زمان بدتر همینقدر هست حداقل. پیامبر حضرت فرمودن اینقدر باید عرق بریزیم، علق و عرق، اینقدر باید عرق بریزیم، اینقدر باید خون بدیم و شهید بشیم تا بشه عدالت در جهان اجرا کرد. اما چهره اول امام زمانه با ظالمه عالم، چهره دوم با اونا شمشیره جهاده. اصلا تو روایات ما تعبیر ملهمه کبراست. ملهمه یعنی چی؟ ملهمه یعنی چی؟ برید ببینید معنی کلمه ملهمه چیه. ملهمه کبرا از یک طرف یعنی نبرد خونین بزرگ، از یک طرف هم در روایت داره امام زمان مثل پدری که در دهان کودکان با دست خودش عسل و نان میگذاره و نوازش میکنه، با ملت‌های جهان اینطور برخورد میکنه. مهدی دو چهره داره، با ملت‌ها و بشریت با رحمت و منطق و ادب. تو روایت داره با مسیحی‌ها بر اساس انجیل سخن میگه، با یهود بر اساس تورات سخن میگه، با هر کسی طبق مبانی خودشون با اونا گفتگو میکنه، با ادب و حقوقشون هم رعایت میشه تا خودشون به دلخواه خودشون مسلمان بشن و میشن. پس دو چهره داره مهدی قیام انقلاب آخر زمان: یک رحمت با ملت‌ها، دو خشونت با قصاب‌ها و ستمگران و جنگ‌افروزان عالم، همینایی که دنیا رو به خاک و خون کشیدن. خود حضرت فرمودن این دو تا چهره رو در جریان باشید، ولی حضرت فرمودن خودشون میخوان معرفی کنن، خواهش میکنم دقت کنید، فرمودن انی لامان لاهل الارض کما ان النجوم امان لاهل السما. فرمودن من برای امنیت بشر دارم میام، من که بیام قیام نهضت، اگه کسی بخواد به یک کلمه معرفی کنه نهضت امام زمان رو، امان اهل ارض، تمام بشریت، بلکه اهل ارض فراتر از بشر، شامل حیوان و گیاه و همه موجودات میشه. امام زمان میفرماند اونی که ما اجرا خواهیم کرد امنیت و امان و آرامش برای کل ساکنین زمینه، همه باید آرامش داشته باشن. امان یعنی استرس، اضطراب، تهدید، اینا هیچ کدوم دیگه نباید باشه، دیگه جنگ نباید باشه. بعد از اون جنگی که لابدی و ناچاریم با جنگ طلب باید جنگید دیگه، بعد از جنگ با جنگ طلبان دیگه بعد امان لاهل الارض. فرمودن چطور ستاره ها تو آسمان شما وقتی نگاه میکنید هم لذت میبرید، هم از اونها راه ها رو پیدا میکنید، راه و بیراه. ما یک چنین نقش خواهیم داشت برای بشر، امان لاهل الارض. و امام زمان یک جای دیگه هم فرمودن از احمقای شیعه من خیلی میترسم. اینم خیلی جالبه، اینم حالا یه وقتی ما این حرفا رو زدیم تهجر شیعی و فلان نا، اینقدر تلفن و صحبت و فوش، یه عده‌ای همه دزدی و دروغ و ربا و خیانت و همه کارا رو میکنن، بعدم فکر میکنه با یک سینه زدن و آش نجری و زیارت امام رضا همش حل میشه. حرف جمله های امام رو میگیم، بعضیا شروع اگه جرأت نکنن، اگه جرأت کنن که به خود امام فوش میدن، چون به امام جرأت نمیکنن به من فوش میدن، در حالی که اون حرفایی که ما زدیم این حرفای امام بود. این هم یک مصیبتیه. حالا من یک روایت امام زمان رو از رو میخونم، بعد نگن باز فلانی گفته فلان. این جمله از خود حضرت حجت صلوات الله علیه نقل شده، اینو میگم و فرار میکنن. وقتی امام زمان درست شناخته نشه، یک جوری بعضی راجع به امام زمان در زبان یک جوری امام زمان میگن که انگار امام زمان شریک خداست، به جای خداست. بعد وقتی نوبت عمل میرسه، بعد این روایت رو نمیبینن که میگن وقتی امام زمان بیان خیلی از آدمای به ظاهر متدین و مذهبی کل اموالشون مصادره میشه. خب اینا تو روایت، این امام زمان خطرناکه. آقا بیا حواست باشه، عجل علی ظهوره. خب وقتی آمد از اول ممکنه ترتیب شما رو بده. آقا بیا اگه آقا آمد و بعد گفتش که دو سوم اموال تو قصبی حق مستضعفین و فقراست و سه سومش رو من مصادره میکنم چون یک سومش هم مال تو نیست، بعد دیگه طرف میگه آقا نیا. به شما بگم ما به زبان آقا بیاست، اگر روشن بشه حضرت که بیان عدالت رو اجرا میکنه، این نظامات اقتصادی و ربا و فساد و دروغ و خیانت و فحشا و باش مبارزه میکنه، هم مبارزه تربیتی هم مبارزه قانونی، بدون هیچ ظلمی، بدون افراط و تفریط. وقت منافع من و ماها به خطر میفته خیلی جاها. بعد خواهید دید به زبان میگیم آقا بیا، ولی تو دل 90% میگن آقا نیا. حضرت از یکی از اقشاری که فرمودن از دست اینا دارم عذاب میکشم حتی قبل از ظهور، بعد از ظهورم، میفرمان احمقهای شیعه هستند، شیعیان احمق. این جمله شون رو بخونم باز نگن فلانی گفته. روایت در احتجاج تبرسی جلد 2 صفحه 473 از حدیث روایت از خود حضرت حجت سلام الله علیه و اجل الله فرجه الشریف نقل شده، فرمودن قد آذانا جهلاء الشیعه و حمقاؤهم و من دینه جناح البعوذه ارجه من. فرمودن بگم کیا خیلی ما رو آزار دادن و میدن؟ شیعیان احمق، احمقهای شیعه که ادعای طرفداری از ما میکنن ولی جاهلن، هیچی نمیدونن از اسلام و تشیع، فقط تظاهر و ادا. و من دینه جناح البعوذه ارجه من، و کسانی که بال مگس وزنش از دین اونا بیشتره، کسانی که کل دین و ایمونشون به اندازه یه بال مگس هم ارزش نداره ولی مذهبی به نظر میرسن. و بعد فرمودن، در روایت دیگه فرمودن، احتجاج تبرسی جلد 2 صفحه 473 فرمودن من بیزارم از کسانی که نزد خداوند و نزد رسول خدا اعلام بیزاری میکنم، از کسانی که میگن ما با خدا در حاکمیت و ملک الهی شریکیم، میگن خدا و امام زمان دارن دنیا رو اداره میکنن. انی بریء الی الله و الی رسوله، من در محضر خدا اظهار براءت و نفرت میکنم و در محضر رسول خدا اعلام میکنم بیزارم، اینا تعابیر از حجته، بیزارم از کسانی که ممن یقول انا نشارک الله فی ملکه، کسانی که میگن ما با خداوند در ملک و سلطنت خداوند، در حاکمیت خدا بر عالم، در خدایی شریکیم، من از اینا بیزارم. افتخار ما این است که عبد خدا باشیم و تسلیم مطلق برای خدا باشیم. انی بریء الی الله و الی رسوله ممن یحلنا محلا، بیزاریم از کسانی که برای ما جایگاهی قرار میدن غیر از جایگاهی که خداوند برای ما قرار داده. یحلنا محلا سوى المحل الذي نسبه الله لنا و خلقنا له، ما رو در محلی قرار میده غیر از اون محلی که خدا برای ما قرار داده و ما رو برای او آفریده. یعنی از قالی افراطی‌گری بیزارم. امام زمان میگه باید بدونه امام زمان کیست، برای چه کاری خواهد آمد و چه نقشی توی عالم داره، افراط و تفریط بشه. همونایی که منکر امام زمان و منکر معنویتون و همه مسائل اخلاقی فرهنگی رو میخوان تفسیر مادی کنن، هر جا مادیات میگن ما مسئولیت داریم، هر جا معنویات و اخلاق و فرهنگ و تربیت میگن ما مسئول نیستیم، یعنی لایک، از کدوم نگاه لایکه؟ هم کسانی که فقط مادیات رو براش ارزش قائلن، معنویات رو ارزش نمیدونن، این تفریط، هم اینایی که با همه اونایی که معنویات رو تفسیر مادی میکنن تفرید، اینایی که قالی و قلوب اهل قلوبن، معنویات رو جوری تفسیر میکنن که اصلا جایی برای مسئولیت من و تو و عقل و عدالت و اینا هیچ جایی نمیمونه. از امام زمان هم که میگن میبرن امام زمان و شریک خدا نشارک الله به تعبیر خود از حجت. بنابراین حضرت مهدی بنده ترین شخص است در این عالم. جامعه مهدوی جهانی جامعه‌ای است که همه بنده خدا هستند و مهدی از همه بنده تر. نهضت بزرگ آخرالزمان نهضتی است که آگاهی و آزادی بشر رو تحقق میده تا اونها بدانند و انتخاب کنند و دیگه نهادهای فاسد و ظالم اجتماعی و حکومتی بر اونها نتونن مسلط باشن و مانع آزادی و آگاهی اونها و مانع رشد اونها بشن. اگر آگاهی و آزادی آمد، اگر آگاهی آمد آزادی نیامد، تحقق تاریخی این ارزش‌ها رو شاهد نخواهیم بود. اگر آزادی آمد آگاهی نیامد، تبدیل میشه به ضد خودش این آزادی، یعنی آزادی جاهلان خیانت در حد خود اونها و جامعه است، آزادی احمقها همانقدر خطرناکه که عدم آزادی و فقدان آزادی. ترکیب آزادی و آگاهی است که بشر رو به رشد میرسونه، چون اگر بشر بدانه که چی رو انتخاب بکند و بتواند انتخاب کند، حتما پشت پرچم انبیا جمع میشن، حتما به نهضت مهدی ملحق میشن. در روایت هم داریم که ملت ها مظلومین محرومین به ایشون ملحق میشن، حاکمیت ها رژیم های فاسد، نهادهای حاکم بر دنیا، صاحبان زر و زور و تزویر، اینا در برابرش میستن. اون چهره خشن انقلاب مهدی رو به اوناست. اون چهره ای از انقلاب مهدی که رو به ملت‌ها و مستضعفین و محرومین هست، چهره لبخند و منطق و تواضعه. این که کسانی میخوان بگن که حضرت مهدی چهره رحمانی داره، به این معنا که اصلا ایشون با هیچ کس درگیر نمیشه، میاد میگه که بر گذشته ها صلوات و بدا لطفاً خوب بشین، خوبا شما هم خوب بمونین، اگرم نخواستین نشه به بدا بگه اگه میشه شما خوب باشین، اگرم نمیخواید که هیچی همونطور باشید. یه شاخه گل مثلا به فرعون های جهان امام حضرت مهدی هدیه میکنه، میگه که اگه دلتون خواست لطفاً یه کمی کمتر آدم بکشید، کمتر قارت کنید اینا، اگرم دلتون نمیخواد که خوب هیچی، ما فقط اهل گفتگو هستیم. نه اینجوری نیست. این پاپ جدید آمده جنایت های قرون وسطایی کلیسا و پاپ ها رو و قدرت های صلیبی رو در دنیا به حساب تطهیر بکنه. دیدید خیلی نرمش های عجیب غریبی انجام میده، چون آخر دیدن اینا هزار سال به اسم کلیسا و پاپ اینا صدها هزار نفر رو تو دادگاه های تفتیش عقاید سوزوندن، صلیب کشیدن، زنده به گور کردن، بعضی ها استخوناشون رو کلیسا میگفت از زیر خاک در بیارید دوباره آتش بزنید چون خلاف نظریات ما حرف زدن. کتابای علمی حقوقی، پزشکی، فیزیک، شیمی، جراحی، اینایی که از جهان اسلام ترجمه میشد میامد غرب، تا فلسفه و حقوق، تا کتابای ابن سینا و اینها، اینا رو به عنوان کتب کفر تحریم میکردن. هر کس اینا رو ترجمه میکرد یا یاد میگرفت تحت عنوان که علوم جدید کفره چون از اسلام، جهان اسلام آمده، یا فلسفه و حقوقی که از جهان اسلام ترجمه شده اینا کفره، اینا همه رو به صلیب میکشیدن. میدونین اکثر دادگاه تفتیش عقاید در به خصوص جنوب اروپا علیه کسانی بوده که آثار علمی مسلمانان رو ترجمه میکردن یا اروپاییایی بودن که مسلمان میشدن. به عنوان نمونه در اسپانیا اندلس 300 هزار مسلمان اروپایی کشته شدند به دستور پاپ و کلیسا که چرا مسلمانند. خب این اون تاریخشونه. بعدم که در قرن 18 17 18 19 و اوایل قرن 20 هر جا تو آفریقا و آمریکای لاتین و شرق آسیا رفتن برای استعمار ارتش‌های اروپایی، یک دستشون شمشیر بوده، دستشون صلیب. میگفتن یا صلیب رو میبوسید یا این شمشیر گردن شما رو میبوسه. و اینجوری بخش مهمی از آفریقا و آمریکای لاتین مسیحی شدن. خب این تاریخ هست. بعد در جنگ جهانی دوم کلیسا پاپ رفته کنار فاشیستا، نازیا، آلمانا واسطه، بعد که صهیونیستا آمدن باز رفتن با صهیونیستا بیعت کردن، بعد توی قضای اخیر کنار آمریکا و غرب و این نماینده پاپ آمده بود ایران زمان امام، امام گفته بود که آمده بود وساطت کنه که جاسوسای آمریکایی آزاد بشن، امام گفته بود که سلام مرا به ایشون برسونید بگید شما دو بار واسطه فرستادی اینجا، هر دو بارم در دفاع از ظالم، چرا هیچ وقت در دفاع از مظلوم به هیچ جای دنیا واسطه نمیفرستی؟ یه بار آمدی از هویدا و سرهنگای آدمکش شاه اینجا نماینده فرستادی کلیسا پاپ، یه بارم حمایت از جاسوساتون، چرا یه بار از مظلوم دفاع نمیکنی تو دنیا؟ اگه مسیح بود طرف ما بود نه او طرف. این قضایا بعد پاپ جدید آمد اصلاح کنه این قضایا رو، افتاد از اون وره بوم داره میفته. ایشون آمد دیدید گفت که من اعلام میکنم که ما همه رو دوست داریم، ما با همه عشق به همه لبخند و گل هدیه میکنیم، ما با هیچ کس مخالف نیستیم، ما کمونیستا رو، لیبرالا رو، همجنس بازا رو، همه رو دوست داریم. این سخنرانی پاپ، این پاپ فرانسیس. اون پاپ قبلی آدم خشن افراطی و تفتیش عقایدی بود، اصلا خودش هم جزو گروه بررسی های ایدو عقیدتی و تفتیش عقاید واتیکان بود سالها، نرمش هم خیلی نشون نمیداد. این یکی خیلی باز بیش از اندازه نرمه. دقت کنید بعضی ها ممکنه فکر کنن این اعتداله، میان روی و نرمش و اینا، این خوبه درسته، این روش اخلاقی و الهیست. پاپ فرانسیس آمد گفت که اصلا جهنم وجود نداره. یه مرتبه ایشون تصمیم گرفت که جهنم کلا وجود نداشته باشه. گفت این قضیه آدم و حوا هم که میگن بوده، این فقط یک همینطوری داستانی است برای هدایت و اینا، ولی هیچ واقعیتی نداشته. یعنی اصل مسئله که همه ادیان ابراهیمی گفتن در تورات هست، کتاب مقدس هست، در قرآن این ورور اینا همه رو ایشون گفت که ما روی قضیه اصلا اصراری نداریم. این فکر کردن اینا میانه رویه، اصلاح خشونت های کلیساست. گفت ما هم جنس بازار رو دوست داریم، کمونیست ها رو دوست داریم، مثل که مثلا دعوا با موضع ادیان الهی از جمله کتاب مقدس علیه هم جنس بازی و علیه الحاد، مثل که یک نوع خصومت شخصی بوده که ما با یک کسایی دعوا داشتیم، حالا میخوایم آشتی کنیم دیگه، نگیم قهر قهر تا روز قیامت، یه آشتی کنیم تمام شد، انگار مسائل شخصی تلقی بشن. خیلی جالبه، ایشون در یه جایی رفت و یه عده پناهنده ها و اینا که بودن، اینا رفت نشست مثل حضرت مسیح علیه السلام که پای حواریون روش روست، ایشون نشست پای همه رو شست و پای زن و مرد و مسلمون و بودایی و مسیحی و اینا همه رو، یه حالت به حساب تساهل مطلق و اینا. بعدم گفت فقط بهشته، همه میرن بهشت، همجنس باز و کمونیست و لیبرال هم کاملا من دوست دارم، هیچ فرقی با بقیه نمی کنن. این دفعه هم رفت اسرائیل، دست خاخام صهیونیستا رو خم شد بوسید، که اصلا عقاید تاریخی مسیحی و یهودی میدونین اینا اصلا در تضاد با هم شکل گرفته. یعنی یهودی ها معتقدن حضرت عیسی علیه السلام علیه بالله دجال و دروغوی کلاهبرداره، و یهودی ها خود مسیحی ها معتقدن که یهودی ها حضرت عیسی رو به صلیب کشیدن و به دارش کشیدن، و تمام سابقه تاریخی مسیحی و یهود جنگ و نفرت علیه همدیگه بوده. این مسئله یهود ستیزی و یهود کشی و اینا هم یک فرهنگ مسیحی اروپاییه، فرهنگ کلیسای اروپاییه. شما در جهان اسلام هیچ جا نمیبینید یهودی تحت فشار کسی باشه. یهودی ها تو همین ایران خود ما که بزرگترین تجمع یهودیان بعد از اسرائیل همین الان هم فکر میکنم ایرانه، چون یهودی زیادی اصلا تو دنیا نیست، کمن. کل یهودی های جهان 10-12 میلیون، 10-15 میلیون، اکثرشون هم سکولارن، یعنی خیلی مذهبی و اهل اینا نیستن، یکی دو سه میلیون بیشتر نیستن بنیادگرای مذهبی متدین یهودی. خب شما در ایران، ما هیچ وقت یادمون نمیاد که یهودیا اون برخوردهایی که در اروپا با یهودیان میشد در ایران در کشور اسلامی شده باشه، اینا آزادی داشتن. بلکه همه جا شما میدونید در از قدیم همینطور بود، بازار و طلا و پول و اینا دست یهودیا بوده همیشه. در خود حکومت اسلامی پیغمبرم یهود و مسیحی کاملا آزادی داشتن، حقوق داشتن، حرمت داشتن، آزادی دین، آزادی عبادت داشتن. تا الان هم در جهان اسلام یکی از راحت ترین جاهایی که یهودی ها زندگی کردن کشور اسلامی بوده. خب این در اروپا بود که یهودی کشی و حمله به یهودی و جنگ اینا و اینا چیز شد. اصلا یکی از فلسفه های تشکیل اسرائیل به نظر من که بهش توجه نمیشه اخراج یهودی ها از اروپا بود. بهترین بهانه بود که اروپایی ها که همیشه با هم درگیر بودن یهودی ها رو کلن از اروپا بریزن بیرون. این هم یکی از فلسفه های تشکیل صهیونیسم، این هم فلسفه اصلیش چیز دیگه یه، ولی این هم یکیش بود. ولی اینکه پاپ کلیسا بره دست یه خاخام یهودی صهیونیست رو تو اسرائیل ببوسه، این دیگه در تاریخ کلیسا بی سابقه بوده، چنان که مسئله چیز بی سابقه بود که بگه جهنم اصلا وجود نداره، آدم و حوا نبودن، هممون مثل همی، همه با هم میریم بهشت. حالا شما اگه بهشتی رو فرض کن که پاپ و همجنس بازا و کمونیستا تو بهشت، تو باقای بهشت مشغول تفریحند، این بهشتیه که ایشون تصویر کرد. البته شخصا آدم با نرمش و ملایمی است، من اینو به لحاظ شخصیتی ترجیح میدیم برای قبلیه که به پیغمبر توهین کرد، به اسلام توهین کرد. اینا به هیچکس توهین نمیکنه، ولی یک دین آبکی درست میکنن. کسانی ممکنه فکر کنن میان روی و مساویس با نرمش در همه موارد، نرمش هم اینه نمونش، در حالی که این نه اعتدال نه عدالته. چنان که او چهره خشن کلیسا اعتدال و عدالت نبود، در جهان اسلام هم همین وضع هست. این مثال رو زدم برای که روشن بشه اعتدال چیست، معتدل کیست، تا ببینیم حضرت حجت صلوات الله علیه در جامعه بشری آخر از زمان چگونه اعتدال کامل و یک جامعه معتدل، شخصیت معتدل ارائه میشه و عدالت خواه و عدالت ورز. نکته که تا همینجا بهش اشاره کنم، جنبندی کنم، بعد بعضی از آیات روات رو در باب تعریف اعتدال در منطق اسلامی عرض بکنم، اینه که اعتدال به مفهوم که عنوان بحث دوستان فرمودن تحت این عنوان بحث بشه، اعتدال به مفهوم همه جا، به مفهوم نه این نه اون وسط رو بگیر، همه جا به این معنا نیست، یه جاهایی اینجوری میشه. اعتدال همیشه به معنای وسط دو تا صندلی نشستن و میانه روی لزوما نیست، میانه روی کمی و هندسی، یه جاهایی هست یه جاهایی نیست. اگر میانه روی رو کیفی تعریف کنیم که نه افراد نه تفرید، چرا وقت اعتدال همون عدالت میشه. اما اگر به طور کمی و هندسی بگیم در هر مسئله‌ای که پیش آمده دو تا قطب تعریف کنیم، بعد بگیم نه این نه اون وسطش، مثلا بگیم که دو تا نظره، یکی میگه که همه مشروب بخورن، یکی میگه که هیچ کس مشروب نخوره، بعد بگیم این افراط این تفریط، میام وسط رو بگیریم، بگیم بعضیا بخورن بعضیا نخورن، بشه میانه روی. این میانه روی سوری هست ولی اعتدال نیست که. یکی بگیم دو تا نظره تو سیاست خارجی، یه عده میگن که 100% همه نوکر باشیم، وابسته باشیم، تسلیم باشیم به طور مطلق، همه ابعاد کشور و حاکمیت رو تسلیم آمریکا و صهیونیست و غرب و اینا بکنیم. یه عده هم هستن اینا تفریطی هستن، یه عده هم افراطی هستن، میگن در هیچ موردی ما وابسته نباشیم. ما بیایم حد وسط رو بگیریم، نگیم همش وابسته باشه، نه هم بگیم هیچیش وابسته نباشه، بگیم تو بعضی جهات ما وابسته باشیم، تو بعضی جهات نباشیم، نصف نصف مثلا. با این تعریف غلط اینا همه میشه اعتدال، میانه روی. در حالی که گفتیم اعتدال پروژه‌ای در نقطه مقابل عدالت نمیتونه باشه، نمیتونه چیزی حاوی ظلم باشد و ناحق ولی اعتدال باشه. اعتدال حتما باید عادلانه باشه و در رابطه با پروژه عدالت، در پروژه عدالت تعریف بشه. نمیتونیم بگیم مثلا یه عده میگن دو دو تا چهار تا، یه عده میگن دو دو تا شش تا، نه این نه اون، ما بگیم دو دو تا پنج تا. یه عده میگن در مدارس یا در سطح جامعه مثلا آزادی های جنسی نمیدونم مفاسد این حرفا 100% باشه، یه دی میگن اصلا نباشه، ما بگیم نه یک کمی باشه یک کمی نباشه. همین الان داشتم رمیدم دیدم اوباما دیروز مثل که صحبت کرده گفته که ما، یا خودش وقتی که میگه اینا خیلی جالبه، میگه که رکورد خشونت و تجاوز جنسی در دنیا رو ما شکستیم. و میگه که من شرم میکنم، حالا باز خوبه که میگه، اقلا میگه من شرم میکنم که در تمام دنیا این همه آدم کشی، در هیچ جامعه‌ای، در هیچ کشوری در جهان این همه خشونت و آدمکشی با فاصله زیاد از ما حتی وجود نداره. اوله و روزی نیست که یه عده از مردم یه عده دیگر رو با سلاح گرم تو خیابون، تو مدرسه، تو خونه نکشن. میگه خود میگه من متاسفم که ما خشن‌ترین جامعه جهانی شدیم. همون کسی که همون جامعه‌ای که بعضیا میگن میگفتن جامعه مدنی نمونه، جامعه مدنی الگو یاد بگیرید، جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داری از اینا یاد بگیریم. اظهار تأسف می‌کردن به اونا، به آمریکایی‌ها که و می‌کننم که شماها 2300 سال دموکراتیم رشد کردین، ما جامعه ما یک جامعه عقب افتاده استبداد زده تازه را افتاده، توقعی که از شما هست که از ملت بیچاره ما که نمیتونه باشه. این همون جامعه مدنیه. رویتر خبر همین امروز دو تا خبر من دیدم، رویتر میگه که از 2001 تا 2011 در آمریکا تجاوز خشن جنسی در مدارس ابتدایی 50% اضافه شده. همون موقع هم رکورددار جهان بودیم، الان هم تو این دهه 50% اضافه شده. تجاوز بچه های مدارس ابتدایی به هم دیگه یا تجاوز معلماشون به اینا. جامعه مدنی اینه. جامعه مدنی که ربطی به دین نداره، تفکری که میگه اخلاق عمومی ربطی به نظام و دولت و حکومت و مجلس و قانون اینا نداره، مسائل اخلاق و فرهنگ عمومی و اینا اصلا ربطی به ما نداره، ما مسئول شعور مردم نیستیم، ما فقط مسئول شکم مردم و امنیتیم. دقیقا تعریف دولت لائیک اصلا همینه. دولت لائیک در غرب از قرن 17-18 تعریفش اینه اصلا که دولت ها در مسائل دین، اخلاق، فرهنگ باید کاملا بی‌طرف باشن، فقط باید امنیت برای بازار و سرمایه‌داری سرمایه‌داران تأمین بکنن، هیچ وظیفه دیگه ندارن. ژاندارم، دولت فقط ژاندارم است، شر ضروری است. اصلا این تعریف دولت سکولار اصلا همینه در غرب از قرن 17-18 تا الان. برید ببینید آثار جان لاک، آثار کی، اینا این تعریف از 3-4 قرن در غرب، اینا مبنای تعریف دولت. هم غلطه، هم دروغ میگن، هم دروغه، هم غلطه که دولت ها مسئولیت نده، هم دروغه، هم چی کاری نمی کنن، کاملا پشت طرفدار نشر فحشا و فساد و این حرفا هستن، نه ای که حتی بیطرف هم نیستن، دروغ میگن. ضمنی که خود بیطرف بودن در این قضیه اصل مشکله. البته دخالت حکومت ها در مسئله فرهنگ و اخلاق عمومی همه جا دخالت پلیس و قانون و حرفا نیست، یک بخشش به قانون مربوطه، قانون دخالت میکنه، چنان که در خود کشور غربی هم قانون دخالت میکنه، اینجوری نیست که نکنه. الان شما در خود واشنگتن، من یادم یک سفری بود، اینا توی خیابونا میگفتش که اگر کسی شیشه مشروب رو بدون پوشش دستش بگیره پلیس جریمه میکنه. شیشه مشروب رو باید بکنه تو پاکت که دیده نشه. این خیلی جالب حالا دیگه. یا این فاحشه های خیابانی کنار خیابون واستن ماشین ترمز بزنه، اینو پلیس برخورد میکنه، میگه اینجا فاحشه خونه داریم، رسما داریم مالیات هم میگیریم، هر کی میخواد بره اونجا. حالا اون میگه مشکل ترافیک درست نشه مثلا، ولی بالاخره به یک چیزی به نام اخلاق عمومی و امنیت اخلاقی تو جامعه توجه داره، قانون گذاشته، پلیس هم وای مثل جریمه. حتی در کشورهای که لیبرال و لایک تعریف شدن، دولت تو مباحث دخالت میکنه. اگه کسی با پیژاما بیاد بیرون تو خیابون رد شه، پلیس برخورد میکنه، نمیگه آقا پیژاما مسئله شخصی، لباس مسئله شخصیه. بله، میگه آقا طبق ارزش‌های ما اشکال نداره، اگه لخت مادرزاد خواستید بیاید عیب نداره، اجازه بگیرید، یک تاریخ خاص جای خاص میاد، چنان که بعضی‌ها لختی‌ها میان رژیم رن، ولی با اجازه پلیس و قانون، چون براش ارزش‌های اخلاقی مهم نیست. اما یه چیزی به نام امنیت اخلاقی و قانون فرهنگی تو جامعهش داره، رعایت هم میکنه، رعایت میکنه، ارزش‌هاش با ما فرق میکنه، ارزش‌های الهی و اینا اخلاق اینا رو کار نداره، ولی طبق مبانی ارزشی خودش که ما یه جاهایش رو قبول داریم یه جاهایش نداریم، قانون می نویسه برای پوشش عمومی، طرز رفت و آمد، مثل قانون راهنمایی رانندگی، مثل قانون راهنمایی رانندگی. تو خیابونای توکیو الان شما نمیتونید هر جا دلتون میخواد تو خیابون حتی سیگار بکشید، پلیس جریمه میکنه. حتی تو خیابون، تو فضای آزاد، تو اماکن که هیچی، شما بخوای سیگار بکشی باید بری سر یه چهارراهی خاصی هست کنار سطل زباله، سطلای زباله و آشغال، کنار اونا باید واسه سیگار بکشی، حتی تو خیابون حق نداری. پس فرهنگ رفتار عمومی، طرز پوشش، اینا در تمام جهان قانون داره. تو سنگاپور یکی از دوستان میگفت رفته بود تو یک شهر، نمیدونم کجا، حالا یادم نیست، میگفت اگر تو اتوبوس آدامس بجوی باید برخورد قانونی میکنن، برای که بعضی آدامساشون رو میچسبونن بعد پشت صندلیا. پس تمام جهان یک چیزی به نام اخلاق عمومی، فرهنگ عمومی، اخلاق فرهنگی، امنیت اخلاقی تو جامعه تعریف کردن، با ارزش و مبانی ارزششون با هم فرق میکنه. اگرم لخت بودن رو، برهنه بودن رو ارزش بدونه، بگه خلاف ارزش نیست، باز اونم در چارچوب قانون تعریف میکنه، شهر لختیا تعریف میکنه، یا میگه اگه میخواین تظاهرات کنن لختیا و همجنس بازا و این حرفا، و هم همه جا اجازه نمیدن، بعضی شهرهاش در این تاریخ در این خیابون تو این فرصت بیان برن و اینا ترافیک به هم نزنن، چه کار نکنن فلان، همه جا با بخشی از مسائل اخلاقی فرهنگ عمومی حتما برخورد قانونی پلیسی میشه. در یک مواردی هم بحث فرهنگ سازیه، تو دولت مسلمان اسلامی هم همینطوره، شما باید هم در قانون گذاری که به شریعت مربوط میشه، قانون لیبرال ما نمی نویسیم چون تش میشه همین جامعه مدنی که خود اوباما میگه ما متاسفانه وحشی ترین خشن ترین جامعه جهانی رو ساختیم، کشور دوم با ما خیلی فاصله داره، این همه آدما مردم همدیگر رو نمی کشن، هر روز کتک نمی زنن، رکورد خشونت مال جامعه مدنی لیبرال سرمایه داریست. خب تو فرهنگ اسلام میگه آقا حالا تو ما تو روایت حضرت حجت داریم، یک بخش مهمی از حکومت دولت مهدوی، حکومت حضرت مهدی در سطح جهان یه بخش مهم میشه، یعنی اصلش عدالت است، این عدالت در ابعاد مختلف حتما اعتدال هست، نه افراد نه تفرید، بخشی از این عدالت و اعتدال تو حوزه اقتصاد و سیاست و مدیریت قانونی قدرت و ثروت، یه بخش مهمیش تو حوزه تربیت فرهنگ، فرهنگسازیه، مراقبت از فرهنگ عمومی است. تو روایت داره میفرماد جوری حضرت بشریت رو خواهد ساخت که برعکس الان که مردم تو دنیا دوست دارن ندن، دوست دارن بیشتر بگیرن بخورن، دوست ندارن بخورانن، جوری تربیت میکنه ایشون که بشر جوری تربیت میشه که همه دوست دارن بخورانند، میان مالیات و زکاتشون رو میدن، اینا این روایت ها، میان زکات و مالیات رو میدن، بعد از یه مدتی که عدالت اجرا میشه و اینها، کسی نیست که بیاد بگیره، اینو گوش کنید، کسی نیست که بیاد بگیره. حالا ممکنه بگید خب از نظر اقتصادی حتما همه مرفه میشن، بله، ولی مگه شما نمیبینید آدمای مرفهی که از گداها بیشتر حرص میزنن؟ یعنی طرف میبینه همه چی داره، باز اگه اعلام بکنن آقا یه چیزی رو داریم مجانی میدیم، میدوه. این دیگه به فرهنگ مربوطه، این دیگه اقتصاد نیست، این فرهنگه، این تربیت، طرز تربیت. حالا مثالای زیادی اینجا هست، من نمیخوام وقت رو صرف این بکنم. تو روایت راجع به حضرت حجت داریم، خودشون رو معرفی میکنن، تعابیری که به کار میبرن به هر دوش توجه داره. یک میفرمان الدال علی منهاج رشد، دال یعنی هدایتگر، رهبر. فرمودن خودشون رو معرفی میکنن به این دو عنوان از جمله، عناوین زیادی، یکیش این الدال علی منهاج رشد، دلالتگر بر روش رشد بشر. یعنی میام یاد میدم که چجوری بشر تربیت بود بشه به لحاظ فرهنگی، اخلاقی، انسانیت. رشد یعنی ارتقاء انسانیت، ارتقاء اخلاق، ارتقاء ادب، ارتقاء انسانیت. همه چجوری معتدل باشیم، اعتدال داشته باشیم. یک تعبیر الدال علی منهاج رشد، منهاج یعنی روش، مکتب، مدرسه. مکتب رشد رو، آموزش رشد عمومی بشر، در کنارش الوارث لذوالفقار، وارث ذوالفقار. ذوالفقار نماد اقتداره، چون اگه قدرت ضامن عدالت نباشد، عدالت فقط شعاره. اگر ذوالفقار نباشه همه جا افراط و تفریطه، اعتدال نخواهد بود. پس هم دلالت بر منهاج رشد یعنی تربیت فرهنگ، هم الوارث لذوالفقار، هم ذوالفقار. ذوالفقار به عنوان نماد اقتدار، که اعتدال بدون اقتدار دوام نداره، فقط شعاره، ضمانت اجرایی نخواهد داشت. بنابراین اعتدال رو به مفهوم وسط دو تا صندلی نشستن، به مفهوم التقاط در حوزه تفکر، به مفهوم اختلاط در حوزه عمل نباید بحث بکنیم. مثلا بگیم نه چپ نه راست، یک کمی چپ یک کم راست، این به اسمش بذاریم بشه حد وسط. این نیست، نه افراط نه تفریط. این بله، نه افراط نه تفریط تو روایت داریم، افراط و تفریط ضد اعتدال و ضد عدالت. اما اینکه فکر کنیم هر جای دو تا قطب یا هست یا اگر نیست خودمون درست کنیم، بگیم آقا اینجا دو تا قطب، اینا بدن اینا بدن، این افراطیه این تفریطیه، وسطش چون منم ماهایم خوبیم، و بعد میگیم خوبی وسط کجاست، عملا بهش که یکم از این یکم از این، نه لیبرالیسم نه کمونیسم، کمی لیبرالیسم کمی کمونیسم، این اعتدال نیست در منطق اسلامی، این اختلاط و التقاط. یا بگیم هم کمونیسم هم لیبرالیسم. مثلا میگن آقا حجاب، یه عده میگن حجاب خوبه، یه عده میگن حجاب بده، حد وسط بگیم که نه حجاب نه بی حجابی، مثلا بد حجابی، میانه، حجاب میانه. یا بگیم یه عده میگن همه با حجاب باشن، یه عده میگن هیچ کس نباشه، اینا افراط نه تفریط. وسطش اینه که بگیم یه عده با حجاب باشن یه عده بی حجاب. بگی آقا دو تا تفکره، یکی میگه همه اختلاس و رشوه بکنن، یکی میگه اصلا نباید باشه. بگی آقا این که اصلا نباشه که نمیشه، این افراطه، این هم که همه کارو بکنن اینم تفریطه. حد وسط رو بگیریم، یه عده اختلاس کنن دزدی کنن، یه عده نکنن، گاهی بکنیم گاهی نکنیم. اگر درست با مفهوم اعتدال روبرو نشی، میانه روی رو، یعنی اعتدال رو با پروژه عدالت اگر گره نزنی، شما شاخصی برای میانه روی نخواهید داشت. همه جا فکر میکنیم میانه روی یعنی نه اون نه اون، یکم از این یکم از این، یکم ادبیات چپ یکم ادبیات راست، یک کمی مذهبی یک گاهی هم غیر مذهبی حرف بزنیم، گاهی موضع دو جا موضع انقلابی بگیریم، دو جا موضع غیر انقلابی یا ضد انقلابی، بشه حد وسط، اینا روشن بشه. اعتدال در تعریف اسلامی در قرآن و سنت معنیش نیست، اعتدال او امتزاجه، نه اعتدال، او امتزاج و اختلاط و التقاطه، قاطی کردن مفاهیم و ارزش‌ها با هم. اعتدال یعنی نه افراط نه تفریط. شما کی میتونی افراط و تفریط رو تعریف کنی؟ وقتی جدول ارزشی تو بیان کنی، معیارت چیه؟ معیارت چیه؟ آقا همه سالم باشن افراطیه، همه مریض باشن تفریطه. نصف، یه عده مریض باشید یه عده سالم باشید، یه عده پزشک مراجعه بکنن یه عده پزشک مراجعه نکنن. ببین اینقدر از این مثالا میتونیم بزنیم که ظاهرش میانه رویه، ظاهرش میانه رویه، در حالی که کاملا ضد هم اعتدال هم ضد عدالت. خیلی ممنون و متشکر. تا تبریک میگم منم عید نیمه شعبان رو و تشکر میکنم از دوستان که فرصت جلسه رو گذاشتن. السلام علیکم و رحمت الله.